از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو جلب میکنم به برنامه مستند یک در برابر هشتاد.
تا کنون دلایل زیادی برای حمله عراق به ایران مطرح شده، ولی مهمترین اونها به اعتراف سرویس‌های اطلاعاتی ترس از قیام مردمی علیه رژیم بعث بود. در سالهای پیروزی انقلاب ایران، حزب بعث در عراق بر مسند قدرت بود. دیکتاتوری و امپراتوری ترس و وحشت هر قیام و اعتراض مردمی را تحت تأثیر قرار می‌داد. آوازه کشت و کشتارهای غیرعادی رژیم بعث با اسید و داروهای سمی و خیلی چیزای دیگه به گوش تمام مردم عراق به خصوص شیعیان رسیده بود.
به کودکان عراقی یاد میداد به صدام بگن اما ما برای اون آواز خوندیم، رقصیدیم، شعر نوشتیم و نقاشی کشیدیم. اینطور به ما آموزش میدادن. من هم اون رو عمو صدام می شاختم. اما در نوجوانی صدام رو دیکتاتوری بی‌رحم دیدم که جنایات بسیاری علیه گروه‌های مختلفی در عراق انجام میداد. باید از این صحنه‌ها جان سالم به در می بردم. یکی از راه‌های کنار اومدن با دوری خفقان در حکومت بعث همون بود که مادرم به من یاد داد. می گفت هر زمانی که صدام لبخند میزنه لبخند بزنم و زمانی که گریه میکنه من هم گریه کنم. باید احساسات واقعی خودم رو بروز ندم، چون مادرم میگفت صدام همه چیز رو از چشم ها میفهمه.
شباهت در روحیات مردم ایران و عراق از حیث ظلم ستیزی و مرام و مسلک شیعی باعث شد حکومت عراق از انقلاب ایران احساس ترس کنه.
صدام بسیار باهوش بود، بسیار باهوش. از روزی که به قدرت رسید فهمید ترسوندن مردم کار خوبیه. هر عراقی باهوشی، مسلمان و یهودی یا مسیحی، متوجه شدن دوران جدیدی در عراق شروع شده. مردم عراق احساس کردند آسیب پذیر شده.
در پاییز 1978 بغداد از آیت الله خمینی خواست که عراق رو ترک کنه، چون میدونست هسته اصلی انقلاب ایران در کشور اوناست. بلافاصله پس از پیروزی انقلاب درگیری هایی در مرز ایران و عراق صورت گرفت و نه تنها مسئولان عراق و ایران بلکه تمام دنیا میدونستن که این نزاع و حمله رو صدام شروع کرده. بالاخره ساعت 10 صبح روز 22 سپتامبر 1980 چند اتومبیل مرسدس بنز اومدن دنبالم تا منو به ساختمان اصلی هدایت عملیات‌های نظامی ببرن. رأس ساعت 12 192 هواپیمای جنگنده نیروی هوایی به سمت اهدافشون در داخل خاک ایران پرواز کردن. نگاه فرماندهان اتاق عملیات طوری بود که حس کردم میدونن من بدل صدامم، نه خود اون. عدنان خیرالله وزیر دفاع به من گفت سربارم 20 دقیقه قبل جوانهای عراقی به سمت ایران پرواز کردن. به اون گفتم نیم ساعت بعد کمر ایران شکست خواهد شد.
صدام معتقده دو سه هفته‌ای میتونه برنده این جنگ باشه و آیت الله خمینی شکست میخوره. این پیروزی بزرگ برای عراق و پس از اون عراق رهبر جهان عرب میشه. ایران در تب و تاب انقلابی بود که تازه پیروز شده. غیرت عجیبی در ایران وجود داشت. ایران سه برابر عراق جمعیت و مساحت داشت. حتی در اون موقع هم محاسبات صدام اشتباه بود.
مفسران نظامی تحلیل‌های زیادی درباره جنگ طولانی ایران و عراق ارائه کردند. اما به عقیده من رفتار صدام با ایرانی‌ها به خاطر مسئله شیعه بود، چون همین رفتار شیطانی رو با شیعیان عرب و کرد کشور خودش هم داشت. مرز برای صدام اهمیتی نداشت، هدف کشتن شیعیان بود. چه ایرانی چه عراقی. اینو وقتی فهمیدم که یکی از مقامات بلندپایه امنیتی رژیم بعث درباره طولانی شدن جنگ و تلفات انسانی و مالی سنگین سؤالی پرسید. صدام در پاسخ گفت: تلفات انسانی مهم نیست، چون بیشتر افراد ارتش ما شیعه هستند و خسارت‌های مالی ما رو هم آمریکا و اسرائیل جبران می‌کنند.
جنگ در بنبست تمام شد. 8 سال مرگ و درد هیچ دستاوردی نداشت. بر اساس آمار حدود 1 میلیون نفر در این جنگ کشته شدند و عراق به هیچ چیزی نرسید. هزینه این جنگ همونقدر که برای عراقی ها وحشتناک بود برای ایرانیان هم سنگین. عراق تخریب شده بود، آب آشامیدنی نبود، برق نبود، جاده ها به طور کلی خراب شده بودند و حتی غذا هم نداشتیم.
قبلا هم خبرهای درباره رابطه اسرائیل با صدام شنیده بودم، ولی باورم نمیشد تا اینکه اتفاقی عجیبی رو با چشم خودم دیدم. رژیم بعث همیشه شعار دشمنی با اسرائیل سر می‌داد. حتی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی داستان‌های درباره خون مقدس عراق و دشمنی با اسرائیل نوشته بودند.
بسیاری از مردم عراق عمیقاً از یهودی‌ها متنفر بودند. 2 روز بعد از جنگ 6 روزه، عراق مانند مصر و سوریه توسط اسرائیل به سختی شکست خورد. به همین دلیل تنفر یهودی‌ها همه جا حکم فرما شد.
صدام همیشه در مصاحبه‌های رسمی میگفت دشمن شماره 1 ما اسرائیله، اما نمیدونستم دشمن درجه 1 رژیم بعث همان دوست شماره 1 صدام باشه. اگه مردم عراق میدونستن 20% نفت تولیدی کشورشون رایگان به اسرائیل صادر میشه، صدامو خفه میکردن. این پاداش سیاستمداران رژیم بعث به قوم یهود بود، اونم در ازای کمک اسرائیل در اجرای طرح ملی شدن نفت عراق. علاوه بر این همه کارکنان سازمان اطلاعات عراق توسط موساد تعلیم داده می شدن. حتی دستگاه های شکنجه معترضان هم از اسرائیل وارد می شد.
فهرستی طولانی از انواع شکنجه در حزب بعث موجوده: فلک، شلاق زدن کف دست و پا، انواع شوک الکتریکی که به اون پاراکیت میگفتن، آویزون کردن افراد از سقف و دست هاشون و شلاق زدن به اونها. یکی از شکنجه ها زیر دریایی بود که سر آدم رو در سطلی پر از آب فرو میکردن، استخر اسید و خیلی چیزهای دیگه. ولی بعضی ها بیش از همه از خاموش کردن سیگار توی چشم زندانی لذت می بردند.
در زمان حکومت بعضی ها اسرائیل نفوذ عجیبی در عراق داشت. روزی گزارش محرمانه و دقیق درباره ساختار ملی و جمعیتی خوندم. چند سطر بیشتر نخونده بودم که متوجه شدم نویسنده گزارش عراقی نیست. امضای پای گزارش این بود: کمیته تهیه گزارش درباره ملت‌ها در اطلاعات اسرائیل. مهمترین بخش گزارش رو هنوز به یاد دارم که نوشته بود: ملت عراق مردمی اصیلند، ملتی که از اصول و ارزش‌ها با صداقت و قدرت دفاع می‌کنند و هرگز از این اصول دست بر نمی‌دارند. با چنین مردم دولت‌ها هر قدر هوش و ذکاوت داشته باشند، باز هم نمی‌تونن درون بیارن. تنها ابزاری که میشه با اون ملت عراق رو کنترل کرد زوره. هر کسی در عراق بیشتر زور بگه، اطاعت بیشتری می‌بینه و عمر حکومتش طولانی تر میشه. ممکنه استفاده از پول و منابع مالی تا 30% مفید باشه، اما کارایی چندانی نداره. این گزارش به درخواست دستگاه اطلاعاتی عراق تهیه شده بود. صدام همیشه مسئولان اسرائیلی رو در هر رده سیاسی و نظامی به گرمی میپذیرفت. تأکید میکرد که اسرائیل دشمن ماست. اما سه دفعه با مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. یه بار خود من از اون استقبال کردم. صدام هر دستوری از اسرائیل میرسید بی چون و چرا امضا میکرد. روزی صدام به من گفت دوستی ما با اسرائیل بود و خواهد بود. این روابط بسیار مهمه. من یهودی‌ها رو خوب میشناسم. هر چیزی بخوان به دست میارن و حاضرن برای رسیدن به هدفشون هر کاری کنن. البته صبرشون هم زیاده. آمریکا و حتی دنیا دست اوناست. ما همیشه همراه قدرت هستیم. یه بار در جلسه بسیار محرمانه یکی از فرماندهان گفت چطور رژیم بعث با اسرائیل همکاری میکنه؟ پس شعارهای حزبی و حق فلسطینی و اعراب چی شد؟ صدام گفت اینا فقط شعارهای تبلیغاتیه. هیچ کس نمیتونه با یهود آمریکا مقابله کنه. اگه این مسئله رو نفهمید جایی در جهان نخواهید داشت. صدام هم چند بار به تل‌آویو رفت. در این سفرها منم همراهش بودم و جلساتو پوشش میدادم. هیچ کس باور نمی کرد که صدام با اون رفتارهای تند علیه اسرائیل این چنین سر میز مذاکره بنشینه. روزی صدام منو احضار کرد و گفت میخوایید میدونی من کتاب نوشتم؟ با حیرت به اون نگاه کردم. گفت معلومه که نمیدونی چون منتشر نشده و اجازه نخواهم داد کسی اونو چاپ کنه. اما میخوام دست نوشته ها رو به تو بدم که بخونی و اگه چیزی به نظرت میرسه بگی. منم با ترس و لرز گفتم کتابی که شما بنویسید حتما خوبه. چند نکته از اون کتاب یادمه که مهمترینش این بود: به هیچ کس اعتماد نکن، حتی به فرزند خودت. بی‌اعتمادی اساس کاره. صدام به این حرفا اعتقاد داشت و مو به مو به اون عمل میکرد. در ماجرای انتقال قدرت از حسن البکر به صدام، عده ی سران حزب بعث اعلام نارضایتی کردند، اما نه به صورت علنی. فقط یه نفر رسما اعلام کرد، محی عبدالحسین مشهدی. زمزمه های دو دستگی و تفرقه در حزب بعث به گوش صدام رسید.
صدام 6 روز بعد از به قدرت رسیدن در مقام ریاست جمهوری اعضای ارشد حزب بعث رو برای یک نشست ویژه فراخوند. دستور داد که تمام این جلسه ضبط بشه. این واقعه یکی از بدنامترین رویدادهای دوران صدامه. بعثی ها به همایش میان و هیچ کس نمیدونه برنامه چیه. صدام اعلام میکنه اتفاق ناراحت کننده ای رخ داده. رؤیاهای توطئه گران زیاده. اون ادعا میکنه توطئه ای علیه خودش کشف کرده. اما مطمئن باشید من اسلحه‌ام رو برمی‌دارم و تا آخر می‌جنگم. سپس محی عبدالحسین مشهدی عضو ارشد حزب بعث رو معرفی میکنه. صدام ادعا میکنه این مرد سردسته ی توته است. به مشهدی قول دادن اگر اسامی همدستانش رو لو بده زنده میمونه. اونم شروع کرد به نام بردن همفکرانش در توته و گفت همه ی اونها در این اتاق هستن. حالا مأموران سرویس امنیتی به رهبری برادر ناتنی صدام برزان اونها رو به بیرون میبرن. 10 نفر خارج شدند. هیچ کس نمیدونه آیا اون نفر بعدیه یا نه. سپس 10 نفر دیگه. 10 نفر دیگه. از ترسی که در دل این افراد ایجاد کرده لذت میبره. صدام یکی از سیگارهای کوباییش رو روشن میکنه. همون سیگاری که فیدل کاسترو رئیس جمهور کوبا به اون داده. خیلی آرام و خونسرده. حالا 10 نفر دیگه. تکیه داد، لبخند میزنه و سیگار میکشه. خوشحاله و از احساس قدرت لذت میبره. حالا صدام دیگه رقیبی نداره. کسانی که باقی میمونن از این به بعد و فقط یک گزینه داشتند که کاملا وفادار بمونند و وفاداری خودشون رو به صدام حسین نشون بدن. زنده باد حزب، زنده باد صدام. حالت خلسه‌ای در جلسه ایجاد شد و حاضران فریاد زنده باد صدام و زنده باد بس سر دادند. در مجموع 66 نفر که ادعا می شد خائن هستند حذف شدند. یک سوم اونها از جمله مشهدی با تیراندازی اعدام شدند. پاکسازی حزب بعث در 1979 نقطه شروع ماجراست. از اینجا به بعد همه مراقب رفتارشون هستند و به همدیگه توصیه می کنند تحت هیچ شرایطی با صدام دشمنی نکنید، حتی امتحانش نکنید. از سال 1979 به بعد حکومت عراق کاملا دیکتاتوری شد.
بعد از جنگ طولانی با ایران که ثمری برای عراق نداشت، صدام موند و حقارت جنگی که نتونست در اون پیروز بشه و انبوهی از خسارت‌های جانی مالی و بدهی میلیارد دلاری. صدام میگفت برای تثبیت قدرت در کشورهای عربی با ایران جنگیده، پس دولت مردان جهان عرب باید از بدهی میلیون دلاری عراق صرف نظر کنن. پس از مدتی کویت بدهی 30 میلیارد دلاری خود رو طلب کرد و همین بهانه شد برای حمله عراق به کویت. ساعت 2 بعد از نیمه شب دوم اوت 1990 350 تانک عراقی از مرز گذشتن و خودشونو به کویت رسوندن. عجیب بود که در این مسیر با مقاومتی روبرو نشدند. نیروی هوایی کویت به جای مقاومت و دفاع به عربستان پناه برد. آمریکا موافقه این نظام نبود. به همین دلیل نیروهاشو به سرعت از پایگاه‌های مستقر در خاورمیانه به سمت کویت فرستاد. مردم، فرماندهان حزب بعث و حتی صدام می‌دونستن که تسلط عراق بر کویت مقطعیه. صدام میگفت تا جایی که میتونه باید سرقت کنیم. تمام سران حزب بعث در دزدی و غارت دست داشتند. این سرقت بزرگ تا جایی ادامه داشت که بازارهای عراق پر از اجناس و طلاهای کویتی شد. خبرنگاران مستقر در کویت گزارش‌های زیادی درباره این رسوای بزرگ و دزدان بغدادی به تمام دنیا مخابره کردند. صدام علی حسن المجید را به عنوان استاندار استان 19 عراق یعنی کویت منصوب کرد، همان خیانتکاری که دستور مستقیم بمباران شیمیایی رو صادر کرد.
سال 1990 بعد از حمله صدام به کویت پیش اون رفتم، همون زمانی که انگلیسی ها رو گروگان گرفته بودن. سعی کردم اون رو متقاعد کنم که گروگان ها رو آزاد کنه. خیلی با اون صحبت کردم. احساس میکرد ایالات متحده به اون خیانت کرده. میگفت آمریکایی ها از من حمایت کردند و من رو مسلح کردند. سفیر آمریکا در بغداد به من میگفت میتونی به کویت حمله کنی، اما حالا علیه من موضع گرفتند. حرفهاش جالب بود.
صدام بعد از چند ماه متوجه شد آمریکا و نیروهای متحدین برای پس گرفتن کویت مصممند. به همین دلیل خانواده‌اش رو به موریتانی فرستاد و خودش همراه پسر کوچکترش یعنی قصی در بغداد بود. صبح روز 16 ژانویه 1991 سربازان جبهه متحدین بغداد رو به شدت کوبیدند، اما صدام از قبل زمان این حمله رو می دونست. دوستان سعودی زمان و مکان این عملیات رو لو داده بودن. بغداد رو ترک کردیم و همراه صدام و پسرش به منطقه الدجیل رفتیم. در تمام مدت اختفای صدام من مسئولیتش رو انجام می دادم. اون واقعا آدم ترسویی بود. حملات متحدان آمریکا بسیار شدید بود. صدام فهمید دو راه داره: تسلیم بشه یا دست به انتحار بزنه. راه اول انتخاب کرد و به آمریکایی‌ها پیام داد که قصد داره تسلیم بشه. اما بوش پدر دستور دیگه داشت. اون گفت اگه صدام درخواست آتش بس داره، باید بیانیه رسمی برای عقب نشینی بنویسه و تسلیم نامه رو قرائت کنه. صدام این کارو کرد و به شدت تحقیر شد. رژیم بس در انجام جنایت‌های مختلف منحصره. در زمان حکومت بس زندان‌ها پر از مردان و زنان بیگناه بود. حتی کودکان در زندان‌های عراق شکنجه می‌شدند. مردم عراق بارها از مجامع حقوق بشری جهانی دعوت کردند که از زندان‌های قرون وسطایی عراق بازدید کنند.
نقض حقوق بشر در عراق وحشتناک بود. قبل از تصمیم گیری باید به واقعیت نگاه کنیم. ما حقیقت رو می‌دونیم. دیگه مخفی نیست. بله، صدام حسین اقداماتی در تناقض با حقوق بشر انجام می‌داد. کارهایی که به خاطر اون محاکمه شد. اما به روند محاکمه نگاه کنید. صدام حسین به خاطر جنایاتی که در سال 1982 انجام داده محاکمه میشه. به خاطر کشتن احتمالاً 150 شیعه که در یک اعتراض مردمی نقش داشتند. این نوع محاکمه جنایت. صدام دیکتاتوری بی‌رحم بود. با زور به قدرت رسید و افراد زیادی رو کشت. اما نکته‌ای که معمولاً به اون توجه نمیشه، ارتباط اون با ایالات متحده است. تصاویر اون با رامسفلد وجود داره. زمانی که شاه ایران و حکومت پهلوی سرنگون شد، آمریکایی‌ها از صدام حمایت کردند و اون رو مسلح کردند. نگاه آمریکایی‌ها کاملاً بدبینانه بود. اما 1982 سال مهمی در روابط آمریکا و عراق. به نظرم اتفاقهای اون سال باید تیتر رسانه‌های آزاد بشه. 1982 سالی بود که رونالد ریگان عراق رو از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. با این کار ایالات متحده میتونست کمک‌های گسترده نظامی و ادوات لازم برای ساخت سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی، موشک و سلاح هسته‌ای به عراق برسونه. دونالد رامسفلد هم به عراق رفت تا این توافق و قرارداد رو امضا کنه. اتهام دیگر صدام حسین اقدامات وحشتناک او علیه کردها در سالهای 1987 و 1988 و قتل عام حلبچه بود که 100,000 نفر رو کشت. آمریکا با این کار مخالفت نکرد. حتی دولت ریگان اجازه نداد اعضای کنگره به این اقدام اعتراض کنند. با وجود این جنایتها حمایت از صدام افزایش یافت. امتیازهای فوق‌العاده‌ای به صدام دادند. صدام حسین به کشتی آمریکایی حمله کرد و 37 سرباز رو کشت. سال 1987 خودم این اتفاق حیرت آور رو دیدم. هیچ کس از دست صدام قصر در نمیره. اما دولت ریگان کاملا از صدام حمایت میکرد که از این کار هم جان سالم به در برد. این حمایت ها ادامه داشت. بعد از جنگ با ایران در سال 1989 مهندسان هسته‌ای عراقی به آمریکا دعوت شدند تا در همایشی در ایالات اورگن شرکت کنند. قرار بود این مهندسان برای ساخت سلاح کشتار جمعی آموزش ببینند. جورج بوش اول دلیل این کار رو برای ما توضیح داد. اون گفت ما باید به صدام کمک می‌کردیم تا به صادرکنندگان آمریکایی کمک کنیم. از طرفی صدام به ثبات منطقه کمک میکنه. این حمایت ها ادامه داشت تا ماجرای کویت. بعد از حمله به کویت آمریکایی ها نیروهای صدام رو بیرون روندند و عراق رو بمبارون کردند. آمریکا کنترل کامل منطقه رو به دست گرفت و شورشی رخ داد. این اعتراض ها در ماه های مارس و آوریل 1991 اتفاق افتاد. فکر کنم اگر آمریکا به صدام کمک نمی‌کرد، شیعه های جنوب میتونستند اون رو سرنگون کنند. حتی ژنرال های عراقی هم شورش کردند. احتمال زیادی داشت که صدام سرنگون بشه. اما ناگهان دولت بوش تصمیم گرفت به صدام اجازه بده شورش رو سرکوب کنه. از بالگردهای نظامی و ادوات سنگین استفاده کردند که واقعا نیازی به اونها نبود. قتل عامی راه افتاد که حتما توصیفش رو شنیدید. نیویورک تایمز اون زمان رو بخونید. نوشته متاسفانه اجماع نظری بین آمریکا و متحدانش یعنی عربستان و انگلیس وجود داره که صدام حسین ثبات رو در منطقه نوید میده.
Right after that, they said, well, you know, it's regrettable, but there's a consensus among the U.S. and its allies, meaning Saudi Arabia and Britain, there's a consensus that...
توی این مقاله از سرکوب معترضان مطرح نمیشه. اتفاقهای سال 1991 نقض فاحش حقوق بشر بود. هیچ ربطی به حملات نداشت.
آمریکا از رهبر عراق مردی خوفناک و مستبد تربیت کرد. چند سال بعد که تاریخ مصرف اون تموم شد، به عراق حمله کرد تا صدام و رژیم بعث رو سرکوب کنه. آمریکا وارد خاک عراق شد و صدام مدتی به مخفیگاه پناه برد. پناهگاه او زیر یک باغچه کاذب قرار داشت که با جابجا کردن خاک‌ها یک صفحه بزرگ فلزی دیده می‌شد که با برداشتن اون گودالی به ارتفاع 7 متر دیده می‌شد.
سرانجام واحد گرین صدام رو در مزرعه‌ای در چند مایلی محل تولدش پیدا کرد. من به بیسیم ماهواره‌ای گوش می‌کنم. نیروهای ما از رمز استفاده می کنند. هر چند دقیقه یک بار میگن فلان ساختمان کنترل شد. ناگهان متوجه شدم دارن حرفهاشون رو تکرار می کنند. انگار برای بار دوم سراغ هدف رفتند. شنیدم یکی از اونها گفت جایزه بزرگ رو بردیم. اسم رمز صدام بود. من روی بالگرد هستم و می پرم پایین و با دیگران خوشحالی می کنم، چون صدام حسین رو دستگیر کردیم. خیلی جالب بود، هیتلر رو دستگیر نکردیم، پال پات نخست وزیر کامبوج رو نگرفتیم، اما صدام حسین رو دستگیر کردیم.
We didn't get Hitler, we didn't get Pol Pot, we got Saddam Hussein.
Ladies and gentlemen.
خانم ها و آقایان، ما صدام رو دستگیر کردیم.
صدام پس از دستگیری فریاد میزد: من صدام، رئیس جمهور عراقم، میخوام با فرمانده شما گفتگو کنم. برایان رید فرمانده عملیات آمریکایی به اون گفت: جورج بوش رئیس جمهور آمریکا سلام و خوش آمدگویی خود را برای تو ارسال کرده. صدام دستگیر شد. ساعت ها تحت بازجویی قرار گرفت. در نهایت در یکی از شکنجهگاه هایی که با دست خود ساخته بود اعدام شد. به گفته حاضران آثاری از ندامت در چهرش نبود.
همیشه حس رهبری داشت. بعد از دستگیری و محاکمه نابود شد. شکی نیست که در دهه 1990 و اوایل 2000 خرفت شده بود. اون سالها به خاطر تحریم و مشکلات خانوادگی با پسرش و دیگران روحیه ضعیفی داشت. وقتی جنگ دوم خلیج شروع شد، رهبری رو به پسر کوچکش داد. پسر بزرگ یعنی اودنگ از این تصمیم متنفر بود. اون روزها فکر میکردم رژیم بعث نفسهای آخرش رو میکشه.
صدام در اوج قدرت بود که روزی اعتراف کرد قدرهای دیگری هم داریم. مهدی محمود الثقفی از اهالی بعقوبه و جاسم محمد علی پس از عمل جراحی پلاستیک بدنهای صدام بودن. بزرگترین سوال من، میخائیل رمضان بدل صدام، اینه که آیا صدام اعدام شد یا بدل اون رفت بالای دار؟
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های این شبکه عنایت و توجه دارید. امیدوارم همراهی بفرمایید تا ساعت 22 که از بخش دوم برنامه در خدمتتون هستیم. و اینک گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets